أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الواحد والاربعون، جلسه 41 از مباحثه فقه المسجد. در باب اول از مباحث فقه المسجد بودیم بعد از مقدمات، و باب اول عبارت بود از کلیاتی درباره فقه المسجد و مسجد، که از جمله اون کلیات که امر سوم رو بهش می پرداختیم عبارت بود از هویت المسجد. ببینیم هویت مسجد چیست تا همه امور مسجد با هویت مسجد قابل تطبیق باشد. مقصود از هویت مسجد، همونطور که بارها گفتیم، اون اموری است که بنی المسجد لاجل ذلک، اون هدف اساسی که در بناء مسجد مد نظر بوده. این را اگر مد نظر قرار بدیم می توانیم بگیم هویت مسجد این است. خب طبعا مسجد هم مثل سایر موضوعات در باب هویت شناسی اونها می تونیم به ابعاد گوناگون هویتی اشاره کنیم، به ابعاد و جهات گوناگون هویتی اون اشاره کنیم. مسجدم یک هویت نباید حتما داشته باشد، بلکه میتواند ابعاد گوناگونی داشته باشد که هر کدام یک جهتی دارد. نه بعد از ابعاد هویتی مسجد رو بیان کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. امروز العاشر، بعد دهم از ابعاد هویتی مسجد. دهمین بعد از ابعاد هویتی مسجد عبارت است عن هویت طهاره، از بعد طهارتی مسجد. بیان مسئله رو اینطور با این مقدمه بیان میکنیم که از موضوعات مهمه‌ای که مورد تأکید اسلام واقع شده، مورد اصرار فقه واقع شده، هم اسلام برش تأکید کرده و هم در فقه بر اون اصرار ورزیده شده در جهات گوناگون، عبارت است از اهتمام به طهارت و اجتناب از قذارت و خباثت و نجاست و ناپاکی. این تعابیر رو هم که به کار می‌برم برای این است که از همین اول طهارت رو به معنای عام بگیریم، نه فقط طهارت ظاهری باشد، بلکه اهم از طهارت ظاهری و طهارت باطنی هر دو رو شامل بشود. این اهمیت مسئله طهارت در اسلام و همچنین در فقه به حدی رسیده، هذه الاهمیه بلغت الى حد، تا به حدی رسیده است که جعلت الطهارة من الآثار الابتدائية التي تترتب على الإسلام. از آثار اولیه‌ای که بر اسلام انسان مسلمان بار می شود مسئله طهارت اوست. یعنی این انسان قبل از اسلام آوردنش مثلا مشرک بود، کافر بود، او طهارت نداشت، اما به صرف و به محض ورود در اسلام اونقدر مسئله اهمیت داشته که اولین اثر گفتن بگید او پاک است، طاهر است، تا بقیه آثار رو بشود برش بار کرد. البته این بر مبنای مشهور فقها است، که مشهور در میان فقها و فقه است که این چنین قائل هستند. اما اگر اون نظریه طهارت ذاتی انسان رو کسی پیگیری کرد، گفتن آقا انسان به ذاتهی طاهران، اون بحث دیگری می شود. البته اهمیت طهارت درش استفاده میشه، مشکلی ندارد. اما اینی که میگیم اگر انسان مشرک باشد، کافر باشه، اون طاهر نیست، او نجس است و ارتباط با او هم موجب تنجس می شود، اما به اسلام که داخل شد پاکی برش بار میشه، این بر این مبنای مشهوره. اما اگر کسی قائل شد که انسان به ذاتهی طاهران، طهارت ذاتی انسان رو که نظریه فقهیست، در سالهای متمادی هم هست که مطرحه، این اگر نظریه فقهی رو کسی دنبال کرد، و مخبص یعنی از هست جهت مبنا مختلف میشود، اختلاف مبنایی ایجاد میشه اونجا. خب این در ما در این بخش عرض میکنیم که طهارت پس مسئله مهمی است در نگاه اسلام و در نگاه فقه و در نگاه قرآن کریم مهم است. انسان قبل از این که طاهر باشد برای این مبنای مشهور محکوم به نجاسته، اما به صرف اسلام محکوم میشود به طهارتش. مضافاً الی ذلک، طهارت در حیات انسان و زندگی انسان هم بهش اهمیت فراوانی داده شده است، اونقدر که این انسان من حین ولادتش محکوم به طهارت است، حتی اینکه احد والدیه مسلمن، یکی از والدینش مسلمان باشن، این مسئله به تعبیری میشه، اگر خیلی بخوایم باز نگاه فقه صحبت نکنیم، عامیانه صحبت کنیم، میتونیم بگیم که خدا دنبال بهانه‌ای میگردد که حکم به طهارت انسان بکند. کوچکترین زمینه اگر ایجاد بشود، انسان طهارت برش بار میشه، چون طهارت یک حرکت پایه‌ای است برای بقیه حرکت‌های که انسان باید در زندگیش انجام بشه. از این جهت باز طهارت در همه رفتار انسان مورد ملاحظه واقع شده. همه حالات انسان، از جسمش، از روحش، از اعمال و افعالش، در بسیاری از اعمال انسان شرط شده. در بسیاری از رفتار و اعمال انسان، خصوصا در اعمال لاسی ما، در اعمال عبادی انسان شرط شده که انسان طهارت رو داشته باشه. پس با این جهات گوناگون معلوم می شود که طهارت یک مسئله اساسی و زیربنایی است در نگاه اسلام و در نگاه فقه. از این بالاتر طهارت رو ظاهریاً و باطنیاً، طهارت رو این چنین قرار دادن: جعلت الطهارت من الاهداف التي امر العبد بتحصيلها. طهارت از جمله چیزهای اهدافی قرار داده شده که انسان مأمور شده و عبد مأمور شده که طهارت رو تحصیل کنه. تهذیب نفس برای رسیدن به مقام طهارت. تمام رفتارهای عبادی انسان به همین صورته: امر العبد به تحصیل الطهاره من خلال العباده. از ناحیه عبادت و بندگی، عبادت خالصانه به درگاه خدا. در همین اطار، فی هذا الاطار، امر الله تعالی عباده، خدا امر کرده، حالا فرضاً او استحباباً، به صورت وجوبی یا به صورت استحبابی امر کرده که بندگان خدا ملتزم باشدن، یکون ملتزمین به طهار فی کثیر من الحالات، در بسیاری از حالاتشون ملتزم به طهارت باشن، مثلا مس کتاب الله، حتی در باب قرائت قرآن مثلا، حالا میگم یا استحبابی یا، و حتی تأکید شده بر تحصیل طهارت دائمی، تأکید شده که همیشه انسان متوضع باشه، با وضو باشه، با طهارت باشد. همه اینها بیانگر اهمیت مسئله طهارت. خب این تأکید بر التزام به طهارت یکی از مواردی رو که شامل می شود اماکن مقدس است. یکی از مواردی که شامل میشه اماکن مقدس استش، که اون اماکن مقدسه‌ای که مثل مسجد، طهارت در این مکانها مورد ملاحظه قرار گرفته. اینا رو عرض کردم و عرض میکنم برای اینکه برسیم به جایی که بتوانیم بگیم طهارت جزء هویت مسجده. پس اولا طهارت مهم است، ثانیا انسان مأمور به التزام به طهارت است، ثالثا اعمال انسانی مشروط شده به طهارت در خیلی از جا، هم فی مرحله صحه و هم فی مرحله القبول، در هر دو مرحله، هم صحتش در مشروط به عبادت در خیلی از جاها، هم قبولش مشروط به، از کنم محضر شما، طهارت است در خیلی از جاها. لذا اماکن مقدسم از جمله مواردی است که این تأکید بر التزام به طهارت شامل اون هم می شود، و یشمل هذا الالتزام و هذا التأکید للالتزام بالطهارة یشمل الاماکن المقدسه و منها المساجد، مساجد رو هم از کنم که شامل میشه. خب بنابراین یه ادعایی میکنیم، بر این ادعا از کنم محضر شما چند دلیل میاریم. اون ادعا این است که میگیم نعم، ان المساجد و ان المسجد من الاماکن التي بنيت على الطهارة من الاساس، از اساس مسجد بر طهارت و پایه طهارت و پاکی بنا شده. این که بر از اول بر طهارت بر طهارت بنا شده، هم در بنای مسجد که کلمه اعمار شاملش می شود، بحث کردیم البته در قبلا درباره این آیه دو سه جا بحث کردیم که اعمار، مقصود از اعمار فقط اعمار مادی و ظاهری و بنای مسجد نیست، بلکه اقوا این است که اعمار اعمار معنوی است، که عبارتون عن الحضور فی المساجد است، مفصل بحث دربارش کردیم. اما اقل مطلب این است که بگیم اعمار عام است، هم شامل اعمار ظاهری و بنا می شود، هم شامل اعمار معنوی می شود. البته فرقی وجود داره، چون در روایات هم فرق داشتن، اشاره کردیم و بیان کردیم که اونجایی که بحث ساخت مسجد است، عمدتا از کلمه بنا استفاده شده، من بنا مسجدن، اما در این جایی که بحث اعمار هست بیشتر ناظر به مسئله اعمار معنوی و حضور در مسجد، اگرچه نمیتونیم منع کنیم از اینکه عرض کنم که اعمار شامل بنای مسجد نشود. در بنای مسجد که همین اعمار باشد، اینجا بحث طهارت مورد ملاحظه قرار گرفته. قرآن نهی کرده انسانهای غیر طاهر حق دخالت در اعمار مسجد داشته باشند. قرآن فرمود در آیه‌ای که چند جا مورد استناد قرار دادیم، فرمود ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. این که مشرکین منع شدن از این که مشارکت کنن در تعمیر مسجد و اعمار مسجد و در بنای مسجد، در هر دو جهتش، هم در ساخت مسجد و هم در حضور پر رونق در مسجد منع شدن، یک جهتش همین است که مسجد جای مطهرون است، جای طهارت، بنیت علی الطهاره، لذا کسی که میخواد وارد این مسجد بشود باید طهارت رو تحصیل کنه. البته حالا داشته باشید، در ذهنتون عرض خواهم کرد که خب اگر مسجد برای طهارت بنا شده، آدم ناپاکم بیاد تو مسجد میشه طاهر دیگه، خب چرا بس ما نمیشه مشرک بیاد تو مسجد؟ عرض میکنم انشالله که این طهارت مقصود چیه و چطوره، بهش خواهم رسید و پرداخت خواهیم کرد. در مقابل فرمود و انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، فرمود برای اینکه این تعمیر مسجد از آن مؤمنین است. اشاره کردم اولین اثر از آثار اسلام طهارت است و ایمان هم قطعا طریق مرحله بالاترش که، پس بنابراین اعمار در اعمار المسجد به کلل معنیین، به هر دو معنا، چه اعمار بنایی باشد و چه اعمار حضوری و معنوی باشد، این اعمار مشروط شده به طهاره. اعمار مسجد مشروط شده به طهارت اون کسی که این کار رو انجام میده. مضافاً بر این یه مرحله. در همین بناء المسجد، در همین بناء المسجد امر شده و توصیه شده به این که مالی که در مسجد صرف میشه اون مال هم مال طاهر باشد، مال آلوده نباشه. اون مالی که المال الذی یصرف فی بناء المسجد، سفارش شده که این مال اولا ان یکون طاهرا، امر شده، توصیه شده به این که اون مالی که در بناء مسجد استفاده می شود مال طاهر باشد. روایتی است که مصادر عامه نقل کردن، من در مصادر شیعی الا مصادر دست دوم ندیدم، اما روایت از پیامبر است که پیامبر فرمود، دارالمنثور سیوطی نقل کرده، کنز العمال هم نقل کرده، در منابع عامه مکرر و به صورت وسیع نقل شده. حالا شاید در منابع خاصم جایی نقل شده باشه، اما ما یا شبیه این، من این تعبیر رو ندیدم تو اونقدری که من گشتم. پیامبر نقل شده که پیامبر فرمود، من بنا لله، من بنا لله بیتا یعبد الله فیه من مال حلال، کسی که خانه‌ای رو بنا کند که درش عبادت بشه، اما بناش من مال حلال، نه از هر مالی، نه از مالی از هر جایی آمد، از کنم محضر شما چیزی که دیگه هر گونه شبهی درش هست. فرمود اگر کسی بنا کند بیتی را برای اینکه اون در اون بیت یا عبد الله خدا عبادت شود، اما اون بنا من مال حلال باشد، فهم بنا الله له بیتا فی الجنه من در و یاقوت، خدا براش خانه در بهشت از در و یاقوت بنا می کند، رزقنا الله تعالی انشاءالله. از کنم محضر شما که ما خانه در بهشت داشته باشیم، در و یاقوت هم نباشد می پذیریم. البته عنایت خدا تفضله، هرچی بیشتر طلب کنیم اشکالی هم نداره، چون اون عطایای الهی چه در دنیا چه در آخره هرگز از باب استحقاق نیست، عذاب خدا از باب استحقاقه، اما ثواب خدا از باب استحقاق نیست، تفضل. لذا هرچی طلب کنیم، اعلی مراتب بهشتم طلب کنیم، من این نداره، خدا هم انشاءالله عنایت میکند به همه شما، ما هم در کنار شما از این نعمت بهره‌مند بشیم انشاءالله. خب این مال حلال گفتیم، طهارت مقصودمون طهارت ظاهری فقط نیست، طهارت باطنی هم هست، که مال حلال این هم مال طاهر. خب این هم از کنم محضر شما محله دوم. همینطور پیش میریم در حفظ و نگهداری مسجد، در صیانت مسجد، فرمودن مراقب باشید مسجد نجس نشود، آلوده نشود. هم آلودگی های ظاهری هم آلودگی های باطنی. گفتن حرفهایی که مربوط به غیر مسائل اخلاقی است، انسان رو از اخلاق دور میکنه، انسان رو از خدا دور میکنه، تو مسجد نزنید، تو مسجد مطرح نکنید. چرا؟ اون روایت معروف و مشهوره، حالا من سند ایناش یادم نیست که چطوره، ولی روایت معروفیه که خیلی از عرفا بهش این روایت رو مطرح میکنم، میگن که از کنم ان الکلب ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب، ملائکه در خانه‌ای که درش سگ باشه وارد نمیشه. حالا معنای ظاهریش یک معناست که اگر رعایت پاکی و نجسی نشود، معنای باطنیش گفتن اینه که معنای عرفانی باطنیش فرمودن این است که ملائکه مصداق نور الهی هستند و در خانه‌ای که کلب باشد، یعنی اخلاق حیوانی باشه، درش خصوصیت‌های حیوانی باشه، ناپاکی‌ها درش باشه، ان الملائکه لا تدخل. حالا اینجا یه استفاده هم بکنیم که وقتی که ملائکه لا تدخل بیتا فیه کلب، لذا اونایی که مناکن گفتن این خانه خانه ظاهری نیست، خانه خانه دله، این قلب است. بعد اگر این طور باشه، ملائکه تو قلب ناپاک وارد نمی شوند، قطعا این ملائکه جبرائیل خادم الحسینه، خادم ولی الله است، خادم اهل بیتن، قطعا امام زمانم تو این دل ورود پیدا نمی کند. لذا اول باید خانه دل رو پاکیزه کرد. خب لذا گفتن مسجد از همه آلودگی ها و نجاست ها سیانت کنید که آلوده نشود، مراقب باشید. فقها فتوا دادن فرمودن که تجب ازالت النجاست عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و طرف داخل من جدرانها. سیدی اصلی در عروه نقل کرده، همه فقها دارن، من یک عبارت رو خوندم، ازاله نجاست که یا عبارت دیگر تطهیر المسجد من النجاسه، گفتن این جزء امور مثلا امر واجب فوری هم هست، اون جزء واجبات فوریه است، حتی در صورت تزاحم با سایر احکام همین باز مورد توجه است، مگر در برخی از موارد باز مورد توجه مرحله دوم قرار میگیره. اینا همش نشانه پاکیه، ضرورت پاکیه. از این جلوتر میریم، توصیه شده، امر شده برای اینکه افرادی میخوان وارد مسجد بشن با حالت طهارت و پاکی متوضع وارد بشن. حتی در ترتیب برای همین وارد شدن به صورت متوضع و با وضو و پاکی فرمودن که شما وضو خانه های مساجد رو دم در مساجد بنا کنید. روایت اینه، مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل کرده، نقلا ان اصل من اصول اصحابنا، از یک اصلی از اصول اصحاب ما نقل کرده، مصدرشونه. حالا تو یه جلسه یادمون باشه انشاءالله به یک مناسبت درباره اصل یه وقت صحبت کنیم که اصل که میگن اصل چیه، اصول اربعه که گفتن این چی است، این اصطلاح از چه زمانی ایجاد شد، فرق اصل و کتاب چیه، چون بعضی میگن لهو کتابون، بعضی روات میگن لهو اصلون، فرق اصل و کتاب چیه، انشاءالله یه وقت تو یک مناسبتی بهش خواهم پرداخت. ایشون مرحوم مجلسی از یک اصلی از اصول اصحابنا عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن رسول الله، پیغمبر فرمود دعو المطاهر على ابواب المساجد، فرمود مطاهر محل طهارت وضو خانه ها رو بر جلوی در مسجد بگذارید که افراد میخوان بیان اینجا وضو بگیرند و وارد مسجد بشن، وارد مسجد نشن بعد برن وضو بگیرن، یعنی اولین مرحله ورود مسجد با طهارت و با وضو. این نسبت به ترتیب بنای مسجد. حتی مؤمنین هم امر شدن و امر المؤمنون بان لا يدخل المساجد الا متطهرا و متوضئا. شیخ الرعاملی ملاحظه کنید وسائل رو در کتاب الصلات، در ابواب و احکام المسجد، در کتاب الطهاره اونجا یک بابی قرار داده تحت عنوان باب و استحباب طهارت لدخول المساجد، در جل اولش هم هست، باب 39 همه، در اونجا قرار داد باب و استحباب طهاره لدخول المساجد. 5 تا حدیث اونجا ذکر کرده، 5 روایت اونجا ذکر کرده. یکیش مرسله علا ابن فضیل است، اولین روایت نقل میکنم، من دو سه تاش میخونم. اولین روایتی که نقل میکنه روایت مرسله علا ابن فضیل است که محمد ابن الحسن از تشون از تهذیب نقل میکنه، شیخ طوسی، به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن ابی الصحبان ان محمد ابن سنان ان العلاء ابن فضیل عمن رواه، که عمن رواه مرسله می شود اینجا. ان ابی جعفر از امام باقر فرمود اذا دخلت المسجد و انت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا، داخل نشو وقتی وارد مسجد شدی، میخوای بنشینی تو مسجد، فلا تدخله الا طاهرا، حالا اجتیازن عبور میخوای بکنی از این طرف بری از اون در خارج بشون، بس جداست، اون برای از کنم که غیر از مساجد خاصه برای جنوب هم جایز است. اما از کنم محضر شما فرمودن اگه میخوای تو مسجد بنشینی حتما فلا تدخل الا طاهرا. روایت دوم روایت مراز ابن حکیم است، که مراز ابن حکیم، ایشون مراز ابن حکیم ازدی مدائنی است و نجاشی ایشون رو ثقه گفته است، گفته ثقتون از امام صادق روا ان ابی عبدالله و ابی الحسن الکاظم و مات فی ایام امام رضا علیه السلام، از امام صادق امام کاظم روایت داره، در زمان امام رضا از دنیا رفته. ایشان از کنم محضر شما روایت میکنه از امام صادق فرمود که علیکم به اتیان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، بر شما باید به مساجد رو بیارید، برید تو مساجد، اینا مساجد خانه های خدا در زمینه. و فرمود من اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، فرمود هر کسی که با طهارت بیاد تو مسجد خدا او رو از گناهانش طهارت میبخشه. نکته ای که عرض کردم بهش میرسیم، میگیم این است که مسجد اگه محل طهارت است، کسی وارد بشه، بله ناپاک وارد مسجد بشه پاک میشه، اما نه ناپاک ظاهری. ناپاک ظاهری باید تطهیر کرد، اما اگه کسی گناه داشته باشه با گناهش بیاد وارد مسجد بشود، خدا فرمود داخل مسجد که بره، خروج مسجدش طهره الله من ذنوبه و کتب من زواره، که این هم این روایت دوم همون باب استحباب و دخول المسجد به طهاره هستش. حدیث سوم که سوم حدیث که اینجا من میخونم، حدیث چهارم اون باب است، حدیثی است که شیخ صدود از سباب الاعمال نقل کرده، از کنم محضر شما که میرسه به ان کلیب سیداوی ان ابی عبدالله علیه السلام قال مکتوب فی التورات، اما در تورات ثبت شده ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه های ما مساجد است. فمت فطوبا لعبد تطهر فی بیته، خوشا به حال کسی که تو خانش وضو بگیره، طهارت حاصل کنه، ثم زارنی فی بیتی، بعد بیاد تو مسجد. سفارش کردم مسجد میری با طهارت. البته این فتوا به استحباب دادن نه وجوب، از مجموعه روایات گفتن مستحب است، شیخ حرم همین رو بیان کرده، ولی ما حالا از این استحباب میخوام هویت استفاده کنیم. یا در جامع الاخبار، چون وقتم تمامه، اشاره بکنم و اون نتیجه رو بگیرم که این بحث رو تمام کرده باشیم. در جامع الاخبار باز از پیامبر روایت شده فهمو لا تدخل المساجد الا بالطهاره و من دخل مسجدا بغیر الطهاره فالمسجد خصمه، روایت در جامع الاخبار، مسجد یار او نمی شود، مسجد خصم او میشه. حالا این نیاز به تفسیر هم داره. مرحله آخر خروج از مسجده، همه اینها بنای مسجد، از کنم محضر شما ورود به مسجد، صرف مال حلال به مسجد، تا صیانت و مراقبت مسجد، و بعد رسیدیم به ورود و ورود متطهر، خروج از مسجد. از مسجد هم کسی خارج می شود، باز اینجا خدا او را تطهیر می کنه، همون روایتی که خوندم و روایت دیگه هم باز زیاد داره که قبلا هم توی بحث های دیگه مطرح کردیم که شیخ صدوق در سوال اعمال از پیامبر نقل میکنه من مشا الى مسجد من مساجد الله فلهو به کل خطوت خطاها حتی یرجع الى منزلهی عشر حسنات. فهمون هر قدمی که برمیداره که پیاده میره مسجد، هر قدمی که برمیدارد برای هر یک قدم بره و برگرد، رفت و برگشت، حتی یرجع الى منزله، هم قدم رفت و هم قدم برگشت برای هر قدم ده حسنه می نویسن. اما و یمحا عنه عشر سیئات، ده تا گناه ازش پاک می کنن، یعنی طاهر می شود وقتی برمیگرده از مسجد میاد، آلودگیش کمتره، طهارتش بیشتر است. یا اون روایت دیگه که در من صادر عامه است، فرمود که حین یخرج، پیغمبر فرمود حین یخرج رجل من بیتی الى مسجد فرجل تکتب حسنتن و رجل تمحو سیئه، اون یک پاش حسنه می نویسد، یک پاش حسن گناه رو سیئه رو محو می کند. خلاصه این که کما شاهدنا ان هذه المجموعه من الروایات تدل على ان المسجد بني على الطهاره، مسجد بر طهارت بنا شده و باید صیانت طهارتش بشود و می شود گفت که اسس المسجد لاجل بلوغ الناس فيه و بسببه الى مقام المطهرين و الى الطهاره، مسجد برای بنا شده که مردم حرکت کنن، با وضو برن، با طهارت برن، طهارت باطنی هم در اونجا پیدا کنن. لذلک این مقام طهارون که عرض کردم داره در برخی روایات، حالا به خصوص تنهایی نمیشه به سندش استناد کرد، در مصباح الشریعه امام صادق فرمود اذا بلغت باب المسجد، حدیث طولانی است، فرمود اذا بلغت باب المسجد فعلم انک قد قصدت باب ملک عظیم لما یطع بساطه الا المطهرون. فرمود بدان وقتی شما مسجد میری، دم در مسجد میرسی که انه شما دم در یک ملک عظیم با عظمتی وارد شدی که بساط او رو هیچ کسی حق نداره قدم برش بگذاره مگر مطهرون، مگر افرادی که پاک باشند و پاکیزه باشند. لذلک میتونیم بگیم یمکن القول به ان الطهارت سواء کان ظاهریتا او باطنیه مما اعتبره فی هویت المسجد، پس دهمین هویت، هویت طهارت مسجده، یعنی همه برنامه هایی که میخوام در مسجد تنظیم میکنیم حتما باید از نگاه فقه تطبیق بکند با طهارت، باید یه ارتباط این برقرار باشه و داشته باشه، اگر تطبیق نکند با هویت مسجد سازگاری نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.